مثلا من نظر همسرم رو در مورد همه چیزهای خانم به من پیام داده بود که خانم دکتر من نظر همسرم راجع به همه چیزا میپرسم، این یعنی من وابستم؟ گفتم نه، این وابستگی نیست، اینکه تو اختلال در تصمیم داشته باشی. بچه هایی که میخوای براشون خرید کنی ازش میپرسی کدوم میکردی نصب و بازی ها رو میخوای و اون نمیتونه به تو بگه که کدومش رو میخواد، یا میگه همش رو بده یا شروع میکنه پرخاشگری گریه کردن. اینا میشه اختلال شخصیت وابسته. ما چجوری میتونیم بهشون کمک بکنیم؟ ما باید آدم های وابسته رو روی اعتماد به نفسشون کار بکنیم. مثلا بهش بگیم تو اتفاقا خیلی انتخاب خوبی داشتی، به نظرم این بهترین انتخابی بود که میتونی داشته باشی. پدر مادرها حتما فاصله بگیرین از اینکه فرزندتون خودش وارد محیطی که باید تصمیم بگیره بشه. مثلا خرید تنهایی بفرستینش، همه با هم خرید میریم، ما تو ماشین بشینیم، ازش بخوایم بره یه چیزی رو تهیه کنه و برگرده و کسی همراهیش نکنه. یا مثلا توی محیط خونه ازش بخوایم که اون تصمیم بگیره ما الان چیدمان خونه رو عوض کنیم و شما فقط کمک کنید در تغییر اون رویه. اگر توی جمع این افراد صحبت میکنن نظرشون رو حتما بپرسید، یا اگر خودتون شخصیت وابسته ای داره شروع کنید به صحبت کردن. مثلا توی جمع خانوادگی شروع کنید در مورد یک اتفاقی که به نظرتون جذاب یا به تازگی افتاده. تمرین کنید تو تایم های کوتاه یا طولانی حرف زدن. شخصیت های وابسته اگر آگاهیشون نسبت به اتفاقهایی که ممکنه براشون در آینده بیفته بیشتر بشه، خودشون تلاش میکنن برای اینکه رفتارهای مثبتشون رو در ذهنشون بازیابی کنن. ما باید کمک کنیم آدمایی که شخصیت وابسته‌ای دارن باور کنن که به تنهایی هم امکان انجام دادن خیلی از رفتارها و کنشهای اجتماعی براشون مقدوره، و اگر این کار رو بکنیم خیلی راحت میتونیم با اونا کمک کنیم که این وابستگی های ضمنی و روحیشون رو ترک بکنن.
متشکرم از شما، سپاسگزارم.
زنده باشین. خیلی
من در تأکید این موضوع اشاره کنم، حالا به هر حال تجربه هایی که وجود داره داریم میبینیم، قسمت عددم نمیخوام بگم، درصدم نمیخوام بگم، بخش قابل توجهی از پرونده ها، حالا کیس هایی که برای طلاق داره مطرح میشه، برای جدایی داره مطرح میشه، اگر بریم سراغ واکاویش میبینیم نقطه شروعش همین مسائلی بوده که خانم دکتر دارن به سادگی میگن و ما هم به سادگی میشنویم. این ساده گفتنش برای اینه که ما بهتر بفهمیم، وگرنه بسیار پر اهمیت، بسیار گاهی موقع میتونه به جای دردناکی هم بکشه. پس به دقت گوش بدیم، به دقت اجرا کنیم، تمرین هایی که میفرمایند رو حتما اجرا کنیم. من میگم، من مستند میگم که بخش قابل توجهی از پرونده های تو این حوزه متعلق به من، یعنی خواستگاهش همین نقطه‌ای هست که شما فرمودید. خانم دکتر متشکرم، سپاسگزارم، آرزوی موفقیت داریم. ممنونم از نکات کاربردی که بیان کردید. صبح بخیر، خدا نگهدار.
یک دل بن یک یک دل تو یا سن نه هم یا سن نه هم مونگه گله کو ماما سنما دل 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 یک دل بن یک یک دل تو.
میگن موسیقی جانه و آقای دهنوی با این انتخابی که کردن لبریز شدیم از جان، واقعا لذت بخش بود، بسیار بسیار لذت بردیم. بریم سراغ، تا هنوز جانمون تازه است، بریم سراغ موضوع طرح دارورسان. جناب آقای دکتر علی فاطمی نایب رئیس محترم انجمن داروسازان روی خط ارتباطی هستن. آقای دکتر فاطمی سلام.
به نام خدا، بنده عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب عالی و شنونده خوب رادیو.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اول هنوز اجرا نشده و آغازش هست، بفرمایید با پیش فرض ذهنی، پیش زمینه ای که از مقدمات و مدیریتش میدونید و آینده رو هم دارید پیش بینی میکنید، این طرح خوب میدونید یا موفق میدونید یا ناموفق؟
ببینید، این طرح حقیقتش برای صرفا بیماران خاص، یعنی داروهایی که برای گروه های خاصی از بیماران هست طراحی شده که دارو به جای اینکه من بخوام مراجعه کنم به داروخانه‌های متعدد برای پیدا کردنش از شهرستان بعضن بیان برای تهران برای اینکه دارو رو پیدا کنن، به درد منزلشون از طریق پست ارسال بشه. در حال حاضر این کار به صورت خیلی محدود در تهران صورت گرفته، اونم عمدتاً برای بیماران SMA، ولی هنوز در شهرستان‌ها این کار اجرایی نشده. حالا امیدواریم که برای رفاه بیماران این کار با محوریت داروخانه‌ها صورت بگیره.
من با کلیتش موافق هستم، اینی که ما به هر حال میدونیم که بیماران خاص، بیماران صعب العلاج، بیماران مزمن، بیماران سخت در رنج هستن، در ناراحتی هستن. ما هر کاری بتونیم بکنیم گوشه ای از این آزردگیشون رو کم حتی بکنیم، چون برطرف که نمیشه کرد، کم حتی بکنیم کار خوبی کردیم، تو این شکی نیست. اما سوال من اینجاست، آیا مشکل ما در تهیه داروهای این بیماران فقط رساندنشون بود؟
نه دقیقاً، بله این اشاره صحیح هست. این آدم‌ها در حال حاضر برای حتی داروهای عمومی و معمولی هم در کشور تنگا و کمبود داریم. خب به طریق اودا تهیه داروهای خاص هم به خاطر اینکه در دنیا اصلاً تولید اینها محدودیت داره به آسانی امکان پذیر نیست. قطعاً اولویت اول تامین این داروها هست، قبل از اون تامین اعتبارات ریالی یا ارزی هست برای واردات اونها، که در این دوره اتفاق افتاده، یعنی به خصوص برای بیماران SMA که خب هزینه درمان بسیار سنگینی دارن و در دنیا هم تعداد انگشت شماری هستن اتفاق افتاده. حالا امیدواریم که تداوم داشته باشه، یعنی هم برای این دسته از بیماران هم برای بیماران حالا پیوندی، بیماران دیالیزی، بیماران که صعب العلاج هست بیمارشون، بیماران سرطانی، بتونیم اول داروهاشون رو تامین کنیم، بعد به فکر رسوندن دارو به در منزلشون باشیم.
چون که قبلا هم یه شماره 4 رقمی بود که شما اگر داروی رو پیدا نمی‌کردید با اون تماس می‌گرفتید، اون به شما میگفت که کجا این دارو وجود داره. من این شماره رو حفظ نیستم، از بر نیستم، اما میدونم همچین شماره‌ای بود،
1490.
بله 1490 که تماس می‌گرفتیم و این شماره به ما میگفت که این دارو که می‌خواید اصلا وجود نداره یا وجود داره برید سراغ فلان داروخانه. چون من هم به نوعی درگیر این بیماری هست، این اطرافیانم بر درگیر بیماری هستن، خبر داریم و هر صحبتی که الان می‌کنیم می‌خوام باعث آزردگی نشه، اما دنبال راهکار اساسی هستیم. اون نکته‌ای که در ابتدا من عرض کردم و شما هم تکمیلش فرمودید نشون میده که ما به هر حال دنبال راهکار هستیم. اگر این حرکت هزینه‌ای داره، هزینه‌اش به عهده کی هست؟
این هزینه رو خب قاعدتا خود دولت و بیمه ها هستن که تقبل میکنن.
میدونید چرا پرسیدم؟ چون ما الان عدد سنگینی به بدهکاری داریم از طرف دولت و بیمه، تامین اجتماعی، تامین اجتماعی به بیمه ها، بیمه ها به مراکز درمان.
بعد همینطور هستن بدهی که برام بالغ بر 100,000 میلیارد تومان هست فقط برای اجرای طرح دارویار به داروخانه ها، به ازای هر ماه اینا باید 2,500 میلیارد تومان پرداخت کنن که متاسفانه از ابتدای اجرای طرح دارویار، یعنی از مرداد، شهریور و مهر، سه ماهی که از این طرح گذشته، ریالی تاکنون به داروخانه ها پرداخت نشده و اینها هم الان به شدت در تنگنا هستن و اصلا توان تامین داروهای بسیار معمولی، حالا داروهای بیماران خاص و صعب العلاج بمونه که خب خیلی هزینه هاشون زیاد هست، برای داروهایی که آنچنان گران قیمت هم نیستن و الان داروخانه به خاطر بدهی سنگین بیمه ها امکان تامینش رو ندارن. می‌بینیم اغلب مراجعات مردم تو روزهای اخیر به داروخانه ها با نداری متاسفانه مواجه میشه.
خب پس بحث بدهی رو میاریم، بدهی دولت رو میاریم، بدهی بیمه ها رو میاریم، همه اینها دوباره هزینه، یک کار هزینه بر دیگر رو داریم شروع میکنیم که من نمیدونم آخر عاقبتش میخواد به کجا برسه. همون طرح دارویار رو فرمودید، الان دارورسان هم میخواد مطرح بشه. میدونیم افراد زیادی هستن که توی این حوزه مشمول بیمه نیستن، یعنی در بیمه حضور ندارن، برای اونها تدبیری اندیشیده شده؟
با اجرای طرح دارویار واقعا خب نزدیک 6 میلیون نفر تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفتن، حتی اتباع خارجی هم تحت این پوشش هستن. الان مشکل افرادی که بیمه‌ای نیستن شاید خیلی محدود، کم داره 1 میلیون یا کمتر از 1 میلیون نفر باشه. الان مهمترین مسئله که وجود داره تأمین دارو هست و وجود ذخایر استراتژیک در داخل کشور. ما مشکلی که به صورت مزمن داریم اینه که معمولا به اندازه نیاز تاکنون دارو تأمین میشه. حالا که به هر دلیلی به خاطر پاندمی کرونا یا مشکلات تابستان برای سرم پیش اومد، الان به خاطر بحث آنفولانزا بیماری‌های فصلی عفونی ما با دچار کمبود مواجه میشیم، خب این خیلی آزاردهنده هست. الان داروهایی که برای کاهش تب بچه‌ها مورد نیاز است، انواع آنتی بیوتیک در دسترس نیست. اغلب کشورها برای داروهای اساسیشون لیستی تحت عنوان اسنشیال درادز دارن که این داروها رو معمولا برای 3 تا 4 ماه تامین میکنن، یعنی ذخیره سازی صورت میگیره. ما اولشون خب تغییراتی هم در وزارت بهداشت سازمان غذا و دارو دیروز اتفاق افتاد، تیم جدیدی دارن در اونجا مستقر میشن. ما اولین انتظاری داریم این هست که واقعا این بحث ذخایر استراتژیک دارو نه در سطح وزارت بهداشت، در سطح بالاتر، در سطح شورای عالی امنیت ملی، بحث پدافند غیر عامل واقعا مطرح بشه. اصلا زیبنده کشور ما نیست که مردم برای شربت استامینا خیلی ساده الان در به در تو داروخانه بخوان دنبال اون بگردن، یا یک آموکسیسیلین یا انواع داروهایی که به خصوص در این فصل برای کودکان اگه دیر تامین بشه،
سرم ها
بعد سهمی بندی سرم ها رو من بیشتر کودکان رو میگم چون ممکن عدم کنترل تب منجر به تشنج و بیماری عفونی در آینده کلیه قلب جاهای دیگه کودک رو واقعا بهش آسیب بزنه. ما باید یک ذخایر اطمینان یا ذخایر استراتژیک در داخل کشور داشته باشیم، چون در منطقه واقعی شدیم که حوادث غیر مترقبه، انواع حالا سیل، زلزله یا تهدیداتی که از نظر امنیتی وجود داره، ما باید این مسئله رو بگونیم، مدیریت کنیم که هیچ وقت مردم واقعا برای تامین دارو دچار مشکل نشن. بحث قیمت اولویت دوم هست، اول دسترسی مردم به دارو، دوم بحث فشار. مردم بعضن حاضرن به هر قیمتی دارو رو تامین کنن، حتی از ناصر خسرو و مجری که مطمئن.
ما باید نگو داشتیم خبرهای خوبی که این دولت به اجرا گذاشته رو مرور میکردیم. این خبر حالا منو یه خورده به فکر میندازه. ما بیشتر از اینکه به فکر اثر رسانه‌ای یک کار باشیم، دنبال ریشه‌ای برطرف کردن یک سری مشکلات باشیم. بیماران خاص ما در اولویت ما هستن، خانواده هاشون واقعا تحت فشار هستن. دنبال کاری نباشیم که بیشتر جنبه رسانه‌ای داره، یک مانور رسانه‌ای هستش. امیدواریم دنبال یک کاری باشیم که در دراز مدت مشکل بیماران، خانواده هاشون، رنج و تعبشون واقعا برطرف بشه. آقای دکتر فاطمی، سپاسگزارم، متشکرم که همراه ما بودید.
از شما خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
صبح بخیر. خدا نگهدار.
خدا
و برای این رو در رو میخوایم درباره افزایش نرخ عوارض ساختمان ها صحبت کنیم و اینکه چه عوارضی به دنبال خواهد داشت. جناب آقای مهندس ایرج رهبر، ریاست محترم انجمن مسکن، و همینطور جناب آقای دکتر مصطفی یوسفی، عضو محترم کمیسیون عمران. جناب یوسفی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم و صبح بخیر خدمت شما و مردم شریف. خیلی عذرخواهی میکنم این مقداری صدام گرفته، عذرخواهی میکنم که سلام.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای مهندس رهبر سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، خدمت جناب یوسفی و شنوندگان خوبتون. در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. اصل خبر رو با آقای مهندس رهبر جویا بشیم و آقای دکتر یوسفی کمک حال ما باشن. آقای رهبر، این افزایش نرخ عوارض ساختمان که از بهار 1402 اگر اشتباه نکنم اجرایی میشه، این تاثیرش چقدر میتونه تأثیر واقعی باشه روی بحث مسکن، بحث عرضه مسکن؟
بله، ولی ما از قبل هم این مسئله رو پیشبینی میکردیم که این اتفاقات داره میفته، زیاد به نفع تولید مسکن و مسکندار کردن مردم نیست.
مگه چقدر تأثیر داره در قیمت تمام شده؟
ببینید، ما الان 16 قلم عوارض در موقع صدور پروانه 16 قلم عوارض و در واقع انبا و اقسام بچه هایی که باید پرداخت بشه، مثل نظارت مثل برجه های تجهیزاتی، تجهیزات مکانیکی، برقی و مجری و امثال هم 16 قلمه
و همه این 16 تا افزایش پیدا کرده
و سال به سال افزایش پیدا میکنه. ولی به هر حال ما برآوردی که در سال گذشته کرده بودیم حدود هر متر مربعی 80 میلیون تومان، در واقع 80 هزار تومان در هر متر مربع تأثیر داشت در عوارض و پرداختهایی که داره انجام میشه. هر چقدر ما بخوایم این کاهش بدیم و بتونیم کاهش بدیم به موارد و خب تأثیر گذاره. شما ببینید ما میگیم هر متر مربع ساختمان بین 7 تا 8 ساختمان معمولی خیلی ساده 7-8 میلیون تومان متر مربع برای تمام میشه. حالا شما حساب بکنید 10% اینو ما اگر قرار باشه بیام عوارض و هزینه های جنبی شو بدیم غیر از اون انشاءات و اینا که
یعنی به طور میانگین در هر متر مربع ما 700-800 هزار تومان تا 1 تومان
عوارض و اقسام هزینه های جنبی خب. که ما در صدور پروانه. حالا مزید بر این علت یه چیز خیلی مهمتر مسئله تامین اجتماعیه که اون هم یه رقمی در همین حدودا هست. یعنی فقط یه قلم شما حساب کنید تامین اجتماعی اومده 15% در واقع حقوق حداقل حقوق ماهیانه کارگر رو برای هر متر مربع در نظر گرفته. البته گفته بین 1 تا 15%. حالا بین 1 تا 15% چه جوری بخواد تشخیص بده و خب کجا بخواد؟
یه سوال بپرسم، این که فرمودید 10% همه ساله، آیا این 10% افزایش پیدا کرده، یعنی 8% بوده شده 10%، یعنی که نه این 10% بر اساس نرخ مسکن که افزایش پیدا کرده اینم افزایش پیدا کرده؟
نه اصلا اصولا اینا 10% که من میگم نرخ خب ساخت و سازها به همین دلیل،
یعنی بالا نرخ ساخت و ساز شهرداری داره و بر اساس اون دریافت میکنه.
10% اون اعلام نمیکنه ولی مجموعا که ما حساب کردیم حدود 10%
میشه. آقای دکتر یوسفی، ما میدونیم که حالا من میخوام یه منظر دیگه نگاهش بکنم، میدونیم که شهرداریهای کشور چون منبع درآمد پایداری ندارن، اولین و در دسترس ترین درآمدشون کجا هست؟ عوارض هستش و افزایش نرخ عوارض همه ساله تو حوزه های مختلف هست. حالا ساختمون سازی هست، مسکنی که الان وجود داره و من و شما درش ساکن هستیم هم هستش، همه ساله داره افزایش پیدا میکنه. یه نکته، یه سوال از یک جای دیگه بپرسم. ما مثلا میریم سراغ فلان تولیدی، ازش میخوایم که نرخش رو افزایش پیدا نکنه. چرا؟ به خاطر رفاه حال مصرف کننده. از فلان کس تولید باغ مرکبات داره، میگیم میوهش رو افزایش نده. میریم سراغ تولید صنعتی، میگیم آقا قیمت رو افزایش نده، با وجودی که کارگر گرون شده، با وجودی که سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده برای همین وجود داره، داره جلوی افزایش نرخ ها رو میگیره تو خیلی از حوزه ها. چرا راجب شهرداری اتفاق هیچ وقت نیفتاده؟ هیچ کس جویا نشده که چرا آقا شهرداری جلوشو نمیگیریم، برای اینکه میدونیم که منبع درآمد پایدار نداره، ولی چرا راجبش هیچ وقت فکر نمیشه آقای دکتر یوسفی؟
خب من مجددا عرض سلام دارم و بازم مصاحبه میکنم، مقداری حالا مصاحبه نیست، خیلی مختصر من سعی میکنم یک دو تا موضوع رو عرض کنم که از نظرات شما و مهمان محترمتون استفاده
کنم.
ببینید ما وقتی که میخوایم به صورت دستوری و ابلاغی قیمت ها رو مدیریت کنیم در هر بخشی از اقتصاد معمولا این شکست خورده است. یعنی مثلا در حوزه مسکن که الان تبدیل به یه بحران شده به دلیل انباشت نیاز و نوع عدم توجه 7 ساله دولت قبل، حالا در 1 ساله آخر در زمانهای اسلامی اتفاقهای افتاد که حالا بر اساس اون سرشمالی سال 95 6.5 میلیون خانوار داشتیم که اگر سر جامعه هم که سال 97 ابلاغ شد سال 1 میلیون هم اضافه کنیم، شاید حدود یه چیزی نزدیک 9 میلیون خانوار، اون 40% تقریبا جمعیت میشه بر اساس نوع شهرهای بزرگ که اونجا بیشتره تا شهرهای کوچیک کمتر باشه، میانگین شاید 40% از ما تو حوزه اجاره باشه. این رو چرا گفتم؟ چون همه این موضوعات برای اینکه هزینه ساخت و ساز بیاد پایین. هزینه ساخت و ساز با ابلاغ بخشنامه، با گذاشتن سقف مثلا 15-20% برای کسی که در انتهای زنجیره است هیچ وقت محقق نمیشه. خب الان مثلا در همین حالا عوارض، من اسمشو دقیق‌تر بکنم میشه اون صدور پروانه، چون عوارض به چیزهای دیگه برمیگرده، حالا بهای خدمات و پسماند و این موضوعات. وقتی ما هزینه اداره کردن شهر گران شده و دولت ها نقششون رو در حمایت از شهرداری و دهیاری ها انجام نمیدن، خب عملا اون باید با فروختن شهر برن. اون ورش هم بگیم درسته سوء مدیریت هست، ناکارآمدی هست، قوانین فعلی اجرا نمیشه، برخی از قوانین هم باید اصلاح بشه، ولی از اون ور اینو هم بگیم وقتی یه اتوبوس شهری که در دهه 80 100 میلیون تومان قیمتش بود، وزارت کشور 82.5 میلیون تومانش رو میداد و کمتر از 20 میلیون تومان شهرداریای کشور میدادن و صاحب اتوبوس میشدن، اون اتوبوس شده 6 میلیارد تومان، شهر رو باید چطور نگه دارن؟
خب من سوالم همینجاست آقای دکتر، میونه کلامتون میگم من بگم چرا این حرف فقط راجع به شهرداری گفته میشه؟ مثلا اون نونوایی که میگه از سال 99 تا حالا من افزایش نداشتم، میگیم آقا برای حمایت از مصرف کننده، اما اینجا برای شهرداری میشه حمایت چطور باید شهر رو اداره کنه؟ من میگم واقعا بیایم با یه شمشیر همه رو بزنیم، اگه میخوایم بزنیم، اگه میخوایم هر کار دیگه ای بکنیم، یه متر مقیاس داشته باشیم. شما درست میفرمایید، من میخوام از شما کمک بگیرم، راهکار بگیرم.
من خب بذارید اصلا با همون فرمایش شما پیش بریم. من مدافع شهرداری ها نیستم، من مدافع واقع بینم. ببینید میگه اونجا با ابلاغ بخشنامه تو سکه، تو ارز، تو خودرو، تو همون نونوایی که شما گفتید تونستیم قیمت رو کنترل کنیم؟
شما در ابتدا فرمایید ما با دستور نمیتونیم اقتصاد رو اداره کنیم.
یعنی ما الان همونجا هم که شما فرمودید خودرو کنترل شد، یعنی مؤلفه های اقتصادی یک مجموعه به هم پیوسته است. من برم سر بحثمون از بحثمون دور نشم.
بله.
الان شما تامین اجتماعی، ما باید توجه داشته باشیم به معیشت کارگرها و باید، ولی اینو از جیب خود کارگر بگیریم. وقتی ما آمدیم 57% رو که اضافه کردن که خوبه، به ما موافقیم، به معیشت کارگر توجه شد، ولی اون ورش کسی اومد فکر کنه که کسی که خودش خیش مالک بود، حالا نمیدونم
خیش فرما
بود، الان میدونید چی شده؟ حدود 700 هزار تومان در ماه پرداخت میکرد، الان شده بالا 1.5 میلیون تومان. بسیاری از کارگران ساختمانی یا کسانی که در بخش‌های خصوصی راننده تاکسی بودن که خودشون خیش فرما بودن، الان دیگه نمیتونن بیمه‌شون رو پرداخت کنن. ببینید این یعنی بخشنامه تأمین اجتماعی بدون توجه به معیشت کارگر. برخی‌ها میان با شعار و با یه مقداری لبز خارجیشو نمیخوام، ولی اجازه بدید بگم دیگه، با نوع مراوده پوپولیستی میان میگن که میخوایم بیمه رو برای کارگران ببریم بالا، یا نمیدونیم دستمزد. خب اون برای نگاه کردیم که خیلی از این خیشفرماها 10 سال بیمه پرداخت کرده بودن، به دلیل اینکه الان دیگه نمیتونم این رو در بیارن، مجبور شدن رها کردن. وقتی ما هزینه ساخت و ساز رو میبریم بالا، خب داخل این خونه در نهایت کی میشینه؟ یا یه کارگری مستأجر میشه، یا یه بازنشسته است، یا یه معلمه. عمده افرادی که داخل این خونه هایی که مستأجرن اقشار متوسط و ضعیف جامعه. میخوام یعنی این رو بگم، وقتی دولت ها هزینه نگهداشت شهر رو میبرن بالا برای شهرداری دهیاری ها، از اون ور میایم در انتهای زنجیره میایستیم، بخشنامه میدیم که 25% 20% اجاره بره بالا، ولی همون رو میاریم یه دفعه 60% تامین اجتماعی رو میبریم بالا، عوارضات رو میبریم بالا، بعد میایم میستیم میخوایم با بخشنامه اداره کنیم. همونطور که نه در سکه شد، نه در ارز شد، نه در خودرو شد، نه در کالای اساسی با بخشنامه مدیریت شد، در مسکن هم همچین اتفاقی نمیفته.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر یوسفی، ممنونم از توضیحات بسیار روشن، صریح و واضحتون. امیدواریم در سیستم مدیریت اصلا این دولت و آن دولت هم نداریم، حالا دولت قبل خیلی بیشتر بود، به جای یه سری کلمات برای جایگزین ندارم، به جای پروپاگاندای رسانه‌ای، به جای اینکه دنبال نمایش‌های رسانه‌ای باشیم، به فکر برطرف کردن مشکلات مردم باشیم، نه اینکه بیایم به اسم حل مشکلات با نمایش حل مشکلات مشکلاتی بر مشکلات مردم اضافه کنیم. آقای دکتر سپاسگزارم، متشکرم، صحبتتون بخیر.
من حرف پایانی رو بزنم از خدمتتون مرخصم، از شما و مهمانتونم خداحافظی کنم. ببینید بهترین روش اینه که در یک فضای شفاف طرفین بیان صحبتشون رو بکنن. من چون اخیراً میگم میشنوم برخی ها سریع با یک گفته شما پروپاگاندای رسانه‌ای یکی رو متهم میکنن که میخواد مثلا این افزایش پیدا کنه به جهت حمایت از یک قشر خاص، ولی از اون ور نمیان بگن که در بلند مدت، یعنی زدن جیب همون کارگر و بازنشسته، وقتی که ما حقوق و عوارضا و بیمه و تامین اجتماعی رو ببریم بالا که بگیم مثلا میخوایم از یک کارگر دفاع کنیم، در نهایت در بلند مدت تورم یعنی دزدی از جیب فقرا.
خدا نگهدارتون باشه، انشاءالله. متشکرم آقای مهندس رهبر. من عذرخواهی میکنم، صحبت‌های آقای دکتر یوسفی به درازا کشید، البته حرفای به جوه به حسابی هم فرمودن. من انشاءالله تو فرصت‌های آینده حتما این موضوع رو ادامه شما.
فقط من خواهشم از آقای دکتر، اگه واقعا هستم پشت خط، خواهشم این بود که این مسئله جزیره عمل کردن با ارگان‌های مختلف مثل بیمه، مثل شهرداری، مثل جاهای دیگه، اینو از این واقعا از این حالت در بیارن و واقعا یک پارچه نگاه کردن در پنجره واحد و اینا روش تاکید بکنن، نه اینکه بیمه بیاد برای خودش یه تکوچونه بزنه یه پولی بگیره، شهرداری برای خودش یکی. و این مسائل خیلی مشکلاتی در یه پنجره واحد ما اگر بخوایم نگاه بکنیم خیلی مشکلات هست.
متشکرم آقای مهندس رهبر، سپاسگزارم، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون. خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم و مثل همیشه در صبح گفتگو میخوایم یادی کنیم از پیشکسوتانمون، از اساتیدمون که همیشه یاد خاطرشون با ما هستن. امروز یاد میکنیم از سرکار خانم پریچهر بهروان، گوینده با سابقه رادیو که اجرای صبح جمعه با شما رو هم به عهده داشتن. هر جا هستن شاد باشند و سلامت و موفق انشالله، و با شما هم خداحافظی میکنیم. به اتفاق همه همکارانم، جناب دهنوی تهیه کنندمون، آقا رضای شایان صدا بردار خوبمون و سرکار خانم رضایی سردبیر برنامه، با شما خداحافظی میکنیم تا شنبه صبح گفتگویی دیگه. با شما خداحافظی میکنیم، میریم به پخش خدمت استاد بزرگوارمون جناب عطری.
صبح و گفتگوی امروز حاصل تلاش فرهاد دهنوی همراه با سید امین هاشمی و سرکار خانم عطیه رضایی بود که تقدیمتون شد. با ما همراه باشید، اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. پدافند غیر عامل مثل مسمومیت سازی بدن انسان است، از درون ما را مسموم می کند. حضرت امام خامنه ای مدظ الله العالی. نکوداشت پدافند غیر عامل، چهارم تا یازدهم آبان ماه 1401. برای مردم، پدافند دانش بنیان، حفاظت از زیرساخت‌ها، تداوم کارکردها. چهارشنبه چهارم آبان، پدافند غیر عامل، وظیفه همگانی. پنجشنبه پنجم آبان، پدافند اقتصادی، دانش بنیان، اشتغال آفرین. جمعه ششم آبان، جمعیت محور پدافند غیرعامل.